ساعت 7:30 صبح با وقت افغانستان است و این مجله خبری رادیو سادی با من ستار فروخ و همکارانم. خوش آمدید، سلام های ما را بپذیرید. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که خروج نیروهای بین المللی ممکن تمایل طالبان را به ادامه جنگ تقویت کند.
یک جانب فکر میکند که امکان دارد خلای به وجود آید و از آن به نفع خود استفاده کند.
آغاز خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان شماری از جوانان را نگران کرده.
ما میخواهیم در آزادی زندگی کنیم. لطفاً طرفهای گفتگو کننده به یک توافق برسید
و در رنگهای از زندگی از این باشنده بامیان بشنوید.
مصرف ارشگ هستیم، دو استاد داریم، دیگه دو شاگرد.
نخست تازه ترین خبرها. زلمه خلیلزاد و وزیر خارجه ازبکستان درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی مطبوعات گفته که مقامهای حکومت افغانستان باید در زمینه حفاظت خبرنگاران گامهای جدی بردارند. و پاکستان برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا مرزهایش با افغانستان و ایران را سر از فردا بر روی مسافران بسته خواهد کرد. تفصیل خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیمش درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. بایدن در بیانیه‌ای که قصر سفید دیروز نشر کرد، گفته که حضور القاعده در افغانستان تا حد زیاد از بین رفته. او این سخن را به مناسبت 10 سالگی کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده گفته است. اسامه در عملیات نیروهای ویژه آمریکا در دوم ماه می سال 2011 در منطقه ابتاباد پاکستان کشته شد. بر اساس اعلام رئیس جمهور جو بایدن، قرار است تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال از افغانستان بیرون شوند. روند خروج این نیروها روز شنبه رسما آغاز شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان درباره پروسه صلح افغانستان بحث کردند. آنها روز یکشنبه در تاشکند پایتخت ازبکستان دیدار کردند. خلیلزاد در توییت گفته او و کاملوف توافق کردند که تمام ذینفعان از پیشرفت در زمینه توافق سیاسی فراگیر حمایت کنند تا جنگ 40 ساله در افغانستان به پایان برسد. او افزوده که آنها همچنان توافق کردند ایالات متحده و ازبکستان در راستای تقویت تجارت منطقه‌ای، اتصال و توسعه اقتصادی مشترکان کار کنند. امروز 3 ماه می برابر است با روز جهانی مطبوعات. سازمان عفو بین الملل در بیانیه به مناسبت این روز گفته که مقامهای حکومت افغانستان در زمینه حفاظت خبرنگاران باید گامهای جدی بردارند. در بیانیه این نهاد گفته شده که 11 خبرنگار و کارمند رسانه ها در افغانستان در حملات هدفمند سال گذشته کشته شدند و 4 دیگر در سال روان میلادی جان باختند. سازمان عفو بین المللی افزوده که این حملات از سوی مقام ها پیگیری نشده. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در این سازمان گفته که قتل، اذیت و ارعاب خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته و به گفته او مقام‌ها برای جلوگیری از آن اقدام نکردند. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند نیز پارسال کشته شد. مقام‌های افغان قبلا گفتند که اقداماتی را در راستای بررسی قضایای قتل خبرنگاران روی دست گرفتند. 9 از طالبان در ولسوالی شندن ولایت هرات کشته و 16 دیگر زخمی شدند. این را عبدالوحید قطالی والی هرات به رادیو آزادی گفت. او افزود
قابل پیشبینی بود که طالبان در می شب و روز یک مقدار حملات خود زیاد میکنند. تمرکز از اینا بر ولسوالی شندن ما بسیار شده بود و نیروی کمکی خواسته بودند از ولایت همجوار. در حمله هجومی 48 ساعت گذشته خود نتیجه نگرفتن، با مراتب با تلفات عقب زده شدند.
طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان تصمیم گرفته که برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا مرزهایش به افغانستان و ایران را سر از فردا برای رفت و آمد مسافران مسدود کند. مقام ها گفتند که شهروندان پاکستان که می خواهند به آن کشور بازگردن و مریضان عاجل از این امر مستثناند. اسلام آباد این اقدام را بعد از آن روی دست می گیرد که اخیراً روزانه تا به 4,500 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور ثبت شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران بدون ذکر نام محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور از فایل صوتی و اظهارات او درباره قاسم سلیمانی سخت انتقاد کرده. خامنه ای در سخنرانی روز یکشنبه که از طریق تلویزیون دولتی نشر شد از نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران و سلیمانی دفاع کرد و با اشاره به اظهارات ظریف گفت این حرفها تکرار حرفهای خصمانه دشمنان و امریکاست. ظریف در این فایل صوتی که هفته گذشته افشا شد با انتقاد از دخالت سپاه پاسداران در دیپلماسی سلیمانی را متهم کرد که با روسیه روابط جداگانه برقرار کرده بود. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس در حمله تیاره بیپیلوت امریکا در اوایل سال 2020 در بغداد پایتخت عراق کشته شد. و نرندر مودی صدر اعظم هند و متحدین وی در حالی که موج انتشار کرونا در آن کشور ادامه دارد در انتخابات منطقه‌ای اگرچه به دستاوردهای نایل شده اما شکست خوردند. این انتخابات یک آزمون برای حزب راستگرای بر سر اقتدار بهاراتیا جاناتا پنداشته می شود. از مودی و حزب وی در آستانه انتخابات در بنگال غربی و 4 منطقه دیگر انتقاد شده که با راه اندازی گرد همایی های انتخاباتی سیاست را نسبت به مسئولیت مردم ترجیح می دهند. روز شنبه از ابتلای بیش از 400 هزار نفر به ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در هند خبر داده شد و شماره تلفات روزانه به 3400 تن رسیده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی و احتمال بارندگی بلندترین درجه گرما 23 پایین ترین 10. هرات آسمان آفتابی و بارندگی بلندترین درجه گرما 33 پایین ترین 10. مزار شریف آسمان نیمه ابری بلندترین درجه گرما 31 پایین ترین 13. کندهار آسمان نیمه آفتابی و بارندگی بلندترین درجه گرما 33 پایین ترین 10. و جلال آباد آسمان آفتابی احتمال بارندگی بلندترین درجه گرما 29 پایین ترین 13.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگوییم. امروز دوشنبه 13 ماه ثور سال 1400 خورشیدی و 3 ماه می سال 2021 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. اکنون میپردازیم به گزارش ها و دیگر مطالب این برنامه. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید خروج قوای بین المللی امکان دارد تمایل طالبان به جنگ را تقویت بخشد. عبدالله عبدالله این سخن را در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفته. او در این گفتگو با این که در زمینه دستیابی به صلح ابراز امیدواری کرده اما موضع‌گیری طالبان درباره صلح را مبهم خوانده است. بیشتر در این گزارش.
یک مقام ارشد افغانستان در روزهای اول خروج عساکر بین المللی از کشور درباره امکان شدت جنگ ابراز نگرانی می کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی می گوید که طالبان به جای راه های مسالمت آمیز روی جنگ غور می کنند. او این سخن را در یک مصاحبه خود با تلویزیون صدای امریکا گفت که دیروز نشر شد.
یک جانب فکر میکند که امکان دارد خلای به وجود آید و از آن به نفع خود استفاده کند و موضع‌گیری خود را تقویت بخشد. یک جانبی که به جای راه های مسالمت آمیز روی جنگ غور میکند. این قابل نگرانی است که موضع‌گیری طالبان نیرومند شود تا جایی که آنها بهانه جویی میکنند و دلیل بیاورند.
Their excuses or the reasons that they were giving.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افزود که طالبان حضور نیروهای خارجی را بهانه می گرفتند ولی این نیروها اکنون می روند و در 3 ماه آینده هیچ سرباز خارجی در کنار دولت افغانستان نخواهد بود. به اساس فیصله 14 اپریل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خروج متباقی 2,500 عسکر این کشور و 7,000 عسکر ناتو روز شنبه گذشته رسما آغاز شد. برخی گزارش ها می رساند که شمار از سربازان حتی قبل از اول می افغانستان را ترک گفته بودند. طالبان روز شنبه گفتند که تأخیر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نقض توافق نامه قطر می باشد که راه هر نوع اقدام نظامی را برای جنگجویان طالبان باز می کند. نیروهای آمریکا چند ساعت بعد از این اعلان طالبان یک حمله راکتی بر میدان هوایی قندهار را خونسا کردند. جنرال سکات میلر قماندان قوای آمریکا و ناتو تهدید کرد که هر نوع حمله بر نیروهای ایتلافی و حامیان نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان با شدت پاسخ گفته خواهد شد. مقامات دولت افغانستان در حالی که به گفتگوی صلح امیدوارند، ولی موقف نظامی طالبان را نگران کننده می‌بینند و احتمال جنگ داخلی را نیز رد نمی‌کنند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پاسخ به این سوال تلویزیون صدای آمریکا که اگر گفتگو ناکام شود آیا جنگ داخلی به وقوع خواهد پیوست چنین گفت:
We cannot rule out that scenario. That
ما این سناریو را که امکان دارد شرایط برای مردم دشوار شود نمی توانیم رد کنیم و جنگ ادامه خواهد یافت. ولی حرف من این است که تا کنون طالبان نگفتند که گفتگو نمی کنند، پس بیایید که امیدوار باشیم، ورنه این ناگوارترین سناریو خواهد بود. لذا در حال حاضر باید همه تمرکز روی این باشد که چگونه می توانیم گفتگو را مؤثر بسازیم.
The whole focus should be on how to make it work.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی یک بار دیگر از طالبان خواست که به مذاکرات برگردند و نزاع را از طریق گفتگو حل کنند. طالبان تأکید کردند که قبل از خروج عساکر خارجی در گردهمایی‌های مربوط به افغانستان اشتراک نمی‌کنند. در این میان روز شنبه با آغاز رسمی خروج عساکر خارجی از افغانستان، حملات در برخی مناطق شهری کشور صورت گرفت. حمله مرگبار شام جمعه در لوگر یکی از این حملات بود که ده‌ها غیر نظامی را به خاک و خون کشاند.
در این حال همزمان با آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نگرانی شماری از جوانان در مورد آیندهشان بیشتر شده. برخی از جوانان که پس از سقوط رژیم طالبان تولد شدند اکنون میگویند که سرنوشتشان نامشخص است. آنان از طرفهای درگیر جنگ میخواهند آتش بس کنند تا دستاوردهایشان در امان باشد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اسدالله 18 ساله از ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب دوران حاکمیت طالبان در افغانستان را ندیده، اما در موردش از بزرگان خود شنیده.
در شهر رفته نمیتانستین، زنا مکتب، دخترها مکتب رفته نمیتانه. دوره که سابق بود طالبان می کارا را میکردن، اینا نمیخوان پس سابق می چیزا تکرار شوند. ما مجبور هستیم که خشونت ها زیاد شوه، پس در پاکستان کوچه ببریم در اونجا.
اسدالله که شغل آزاد دارد اکنون با خانوادهش در شهر میمنه مرکز فاریاب زندگی می کند. او در تقریبا 20 سال گذشته شاهد پیشرفت، آبادانی و دستاورد در بخش های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده. اما خبرهای تازه او را نگران کرده. خبرها در مورد خروج همه نیروهای بین المللی از افغانستان تا چند ماه دیگر. در نیمه دوم دهه 90 میلادی رژیم طالبان در افغانستان مسلط بود. گروه طالبان ممنوعیت‌هایی را بر مردم عادی وضع کرده بود. مثلا زنان نمی توانستند بیرون از خانه کار کنند و درس بخوانند. محمد الله 20 ساله از ولسوالی اندخوی هم در مورد آینده‌اش نگران است. او از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که آتش بس کنند تا دستاوردهای جوانان در امان باشد.
جنگ دیگر بس است. ما میخواهیم در آزادی زندگی کنیم. لطفاً طرف‌های گفتگوکننده به یک توافق برسید. ما نمیخواهیم که دوباره بدون اراده خود ما کاری بکنیم. خارجی ها بروند خوب است. امیدواریم که خروج آنها آغاز جنگ دیگر داخلی نباشند.
با وصف تلاش های پیوسته برای ختم جنگ در افغانستان، هنوز آتش بس برقرار نشده و جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف همچنان ادامه دارد. طالبان گفتند که در مورد آتش بس در میز مذاکره بحث خواهند کرد. قرار بود نشستی در مورد صلح افغانستان در ماه آوریل در ترکیه برگزار شود، اما نشد. فعلا هم معلوم نیست که مشخصا کی برگزار خواهد شد. بسیاری از جوانان مثل اسدالله و محمدالله به نشست برنامه ریزی شده امید بستند که اگر بتوانند سبب برقراری آتش بس فراگیر و ختم جنگ طولانی در افغانستان شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
و رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و 3.5 FM میشنوید. از همراهیتان تا این دم سپاس. اکنون مصطفی صدیقی شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور میکند.
واشنگتن تایمز به حمله راکتی اخیر بر پایگاه نیروهای آمریکایی در قندهار توجه کرده. در ادامه مطلب آمده که حمله روز شنبه سبب شد که نیروهای آمریکایی هم دست به حمله زنند. حمله راکتی همزمان بود با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. بر بنیاد توافق دوحه تمامی نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می از افغانستان بیرون می شدند، مشروط بر این که طالبان تضمین می‌کردند که از خاک افغانستان هیچ خطر متوجه آمریکا و متحدانش نخواهد بود. واشنگتن تایمز گفته که از حمله روز شنبه برمی‌آید که شاید حمله‌های دیگر هم در چند ماه آینده در راه باشد. طالبان گفته بودند که اگر نیروهای آمریکایی در اول ماه می از افغانستان بیرون نشوند، حملات علیهشان از سر گرفته خواهد شد. در ادامه مطلب می‌خوانیم که وزارت دفاع آمریکا به طور واضح نگفته که طالبان مسئول راکت پراگنی بر پایگاه سربازان آمریکایی در قندهار بودند، اما روزنامه گفته که طالبان بارها هشدار دادند که پس از اول ماه می پایگاه‌ها و پرسنل آمریکا هدف قرار خواهند گرفت. مطلب در مورد افغانستان در روزنامه باستون هرالد هم نشر شده. نویسنده از پالیسی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده. در بخش از مطلب آمده که بایدن میگوید که تهدید القاعده از بین رفته و افغانستان دیگر هیچگاه بلانه امن برای القاعده مبدل نخواهد شد. نویسنده گفته که با این اظهارات موافق نیست. نویسنده مطلب با استناد بر گزارش‌های اداره استخباراتی آمریکا گفته که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، هم حکومت نیروهای امنیتی آن کشور و هم توانایی پاسخگویی آمریکا تضعیف خواهند شد. رئیس جمهور بایدن به تازگی اعلام کرده که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد. دیپلمات‌های آمریکایی می‌خواهند که طالبان را به میز مذاکره بکشانند. قرار بود نشست در مورد صلح افغانستان در ماه اپریل در شهر استانبول برگزار شود، اما نشد. حالا گفته شده که ممکن است این نشست بعد از عید برگزار شود. با وصف تلاش‌ها برای آوردن صلح به افغانستان، جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف این کشور همچنان ادامه دارد.
هفت و 47 دقیقه صبح وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. شماری از خانواده های قربانیان حمله مرگبار اخیر در لوگر نهادهای امنیتی را به کوتاهی در تامین امنیت باشنده های این ولایت متهم کردند. در این حمله شام روز جمعه در شهر پل‌علم مرکز ولایت لوگر حداقل 26 تن کشته و بیش از 100 تن زخم برداشتند. همکارم گزارش می دهد.
ما به کدام جرم کشته می شویم؟ محمد صابر یکی از اعضای خانواده های قربانیان انفجار مرگبار اخیر لوگر می گوید در این رویداد 3 پسر کاکا و یک خواهرزاده اش جان باختند. صابر می گوید آنها برای شرکت در امتحان کنکور آمده بودند، اما با تمام آرمان ها به زیر خاک رفتند.
4 نفر قریب نزدیک ما هستند، 3 نفر هستند، 3 نفر بچه کاکای ما هستند و یک خواهرزاده ما هست. دیگه کلی دوستا و دیوانه ما هستند که بسیار نزدیک دیواله ما بود. این خب خاطر چی آمده بود؟ کنکور و امتحان کنکور بود و گرمی آمده بود اینجا. بدبختانه که یک انتظار برش انتظار نمی کنه یک بدبختانه که این پلیگی شهید نشو.
محمد صابر از نهادهای امنیتی انتقاد می کند که چرا نمی توانند از وقوع چنین رویدادها جلوگیری کنند. تنها محمد صابر نیست که نزدیکانش را در این انفجار از دست داده، بلکه خانواده های دیگری هم هستند که عزیزانشان را در این رویداد از دست دادند. محمد یار هم 4 تن از نزدیکان خود را از دست داده است. می گوید 2 پسر کاکایش که کارمند حکومتی بودند حتی معاش چند ماهه خود را نگرفته بودند و برای گرفتن معاشات خود آمده بودند کشته شدند.
باید از ما در حکومت همین پخته که می خواه باید که تاکید معلومات برش بتا که تا چو احمایی تا ای رقم شهید شویم، تا چو احمایی رقم خونی از ما برزا دیگه با خدا نمی پاهم که حالی چی رقم چی گب برز بزنیم.
پس از رویداد خونین لوگر، عبدالقیوم رحیمی والی لوگر در جلسه امنیتی برای تامین امنیت این ولایت به مردم اطمینان داد که وضعیت بهتر خواهد شد. در حمله موتر پر مواد منفجره در شامگاه جمعه در شهر پلالم مرکز ولایت لوگر 26 تن کشته و 110 تن از جمله 12 زن و 16 کودک زخمی شدند. پس از این رویداد مقام های حکومت افغانستان از طالبان انتقاد شدید کردند. وزارت داخله افغانستان طالبان را مسئول بمبگذاری مرگبار لوگر دانست، اما تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مسکو میگوید با 100 هزار نفر در شرق اوکراین تابعیت روسیه را داده است، اقدامی که با نکوهش شدید بین المللی روبرو شده است. کیف این اقدام مسکو را نقض حاکمیت اوکراین دانسته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت داخله روسیه میگوید به بیش از 527 هزار نفر در شرق اوکراین در دو سال گذشته تابعیت روسیه داده شده است. این افراد در بخش‌های از شرق اوکراین جایی که جدای طلبان مورد حمایت مسکو در برابر دولت می‌جنگند به سر می‌برند. آژانس خبررسانی تاس روسیه این خبر را به حواله بخش مطبوعاتی وزارت داخله روسیه گزارش داده است. این وزارت می افزاید که درخواستی 40% متقاضیان به خاطر اخراج یا محدودیت ورود به روسیه رد شده است. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای تسهیل دادن تابعیت به باشندگان این مناطق ماه گذشته یک فرمان صادر کرد. پلیسی مسکو در مورد دادن تابعیت به این افراد به عنوان یک تلاش برای ناآرام ساختن بیشتر منطقه با انتقاد شدید بین‌المللی روبرو شده است. در جنگ 7 سال گذشته میان نیروهای دولتی و جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین بیش از 13 هزار نفر کشته شدند. کیف دادن تابعیت به شهروندان اوکراین را یک تلاش نظامی از سوی مسکو و نقض حاکمیت اوکراین دانسته محکوم کرده است. روسیه به جدای طلبان اوکراینی در مناطق لوهانسک و دونتسک کمک‌های مالی، تسلیحاتی و سیاسی فراهم کرده است. مسکو با وجود شواهد انکارناپذیر اصرار می‌ورزد که در امور داخلی اوکراین مداخله نکرده است. این انکشافات در حال صورت می‌گیرد که تنش میان کیف و مسکو در چند هفته اخیر بعد از آن افزایش یافت که روسیه در نزدیکی سرحدات اوکراین، شبه جزیره اشغالی کریمیای اوکراین و بحیره سیاه تحرکات نظامی وسیع اجرا کرد. دمیتری کوزاک، معاون لوی دستیز اردوی روسیه، اوایل ماه گذشته گفت که روسیه امکان دارد مجبور شود که از شهروندان روسی در اوکراین دفاع کند. این سخن از سوی دمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، نیز تکرار شد. سخنگوی قصر سفید در نوامبر سال 2020 هم گفته بود که روسیه از منافع روسان همیشه دفاع کرده و دفاع خواهد کرد، ولو در هر جای زندگی کنند. ویکتور وودولوتسکی، معاون رئیس پارلمان در امور کشورهای مستقل مشترک المنافع و ادغام یورو ایشیا، یک هفته قبل گفت که این کشور امکان دارد تا 1 میلیون پاسپورت جدید تا پایان سال جاری برای اوکراینی ها صادر کند. یک فرمان ریاست جمهوری که مالکیت زمین به شهروندان غیر روسی در شبه جزیره کریمیا را ممنوع قرار می دهد به تاریخ 20 مارچ گذشته به اجرا درآمد. اعلامیه اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا توسط روسیه را که نقض صریح قانون بین المللی پنداشته می شود به رسمیت نمی شناسد. اعلامیه افزود که اتحادیه اروپا این فرمان روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد و نافذ شدن آن را یک تلاش دیگر برای مدغم ساختن اجباری الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا توسط روسیه می‌داند.
پیام‌ها و نظریات شما.
یک تن از مردمای غریبکار ولسوالی وردوژ ولایت بدخشان هستیم. از مردمای آسیب دیده ایتی تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همی منطقه و چیز هستیم. شکایتی داریم از قماندان سری امنیه و از ولسوال سری وردوش که در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تقریبا این همی مای بمبار دیده شوان بریم، اما مواطعی که از دفتر ایلان مر است، از دفتر دبلیفی سر چیکی است، با حساب واسط زگون برای ما توضیح و رسیدگی نمیتونم کنم.
ولایت بدخشان رسوالی راهستان تماس گرفتم. این سال 14 ما نسبتا به سالهای گذشته خوش نگذشت و اکنون هم برفباری جریان دارد و مواشین هم وقت رسیده. از یک طرف قیمتی های زیادی پیش رو هست و های مواصلات من به مرکز همه بند مسیر است که بالا برساند کمک های خیریه شان را برای ولسوالی راغستان کوهستان را سرازیر نمایند.
ولایت پرو ولسوالی 400 سما جرم از دستومت سلیمانی هستیم. دو سال یا سه سال میشه که اکتر از زورمنده همین کمک ها را نایی ماشه ولسوالی 400 یکی تیور به دو جای برو بخاطر بیشتر منطقه دستیر نجایدین امارت هست اما کمتر دستیر دولت هست. باز اینا اختلاف داره ولی کمک ها را نایی مانه که من مردم به خیلی بشاره برسه این یعنی مردم بسیار تنگ اشهر خانواده هستی بابا تو حلاک شده شهر از بشنگی.
ما از ولایت تخار از ولسوالی درقد هستم. در ولسوالی درقد به طرقان ملی وجود نداره و ما هیچ نوع کمک همکاری نیست.
پیام شما نظر شماست.
7:55 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. اکنون فشرده خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیمش درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته که حضور القاعده در افغانستان تا حد زیاد از بین رفته است. او این سخن را به مناسبت 10 سالگی کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده گفته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان درباره پروسه صلح افغانستان بحث کردند. آنها روز یکشنبه در تاشکند پایتخت ازبکستان دیدار کردند. والی هرات میگوید که 9 تن از طالبان در ولسوالی شندن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. امروز 3 می برابر است با روز جهانی مطبوعات. سازمان عفو بین الملل در بیانیه به مناسبت این روز گفته که مقامهای حکومت افغانستان در زمینه حفاظت خبرنگاران گامهای جدی باید بردارند. پاکستان تصمیم گرفته که برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا مرزهایش با افغانستان و ایران را سر از فردا بر روی رفت و آمد مسافران مسدود کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران بدون ذکر نام محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور از فایل صوتی و اظهارات او درباره قاسم سلیمانی سخت انتقاد کرده. و نرندر مودی صدر اعظم هند و متحدین وی در حالی که موج انتشار کرونا در آن کشور ادامه دارد در انتخابات منطقه‌ای اگرچه به دست آوردهای نایل شده اما شکست خوردند.